لطف کنید کتاب داوران رو باز کنید، فصل 16. به زندگی شمشون نگاه میکنیم و این یکی از اسفبارترین بخش های کتاب مقدس هست. فصل 16 در واقع زندگی شمشون رو خلاصه میکنه. اون مردی که تسلیم وسوسه میشه، سقوط میکنه، اما خداوند او رو نجات میده به قیمت بسیار زیادی. و این زندگی انسان هاست. شمشون بنی آدم رو به تصویر میکشه در وضعیت سقوط کردهش، به ویژه قوم بنی اسرائیل که شایسته هیچ چیزی نبودن، اما فیض خداوند رو دریافت کردن. و در اینجا درس هایی هست که ما میتونیم فرا بگیریم در مورد زندگی خودمون. لذا 6 آیه اول فصل 16 داوران رو میخونیم. روزی شمشون به غزه رفت و در آنجا زنی روسپی بدید و به وی در آمد. به مردم غزه خبر رسید که شمشون به اینجا آمده است. پس آن مکان را محاصره کردند و تمامی شب کنار دروازه‌های شهر برای او به کمین نشستند. آنان تمام شب خاموش ماند و گفتند هنگام سپیددم او را خواهیم کشت. اما شمشون تا نیمه شب خوابید و نیمه شب برخواسته درهای دروازه شهر را با دو تیر آن گرفته، آنها را با پشت بند از جای برکند و بر دوش خود نهاده بالای تپه‌ای برد که مشرف به هبرون است. چندی بعد شمشون در وادی سرق دلباخته زنی شد، دلیل نام. سروران فلسطینیان نزد آن زن برآمده او را گفتند شمشون را اغوا کن و دریاب که نیروی عظیمش در چیست و چگونه می توانیم بر او چیره شده در بندش کشیم و ذلیلش سازیم و ما هر کدام 1100 مثقال نقره به تو خواهیم داد. پس دلیله به شمشون گفت تمنا این که به من بگویی نیروی عظیمت در چیست و چگونه می توان تو را بست و ذلیل ساخت. دعا می کنیم ای پدر آسمانی، کلامت رو برای ما باز کن، درس هایی در مورد زندگی ما به ما یاد بده، در مورد ذات آدمی خداوند بار دیگه به ما یاد بده، از طریق زندگی شمشون رستگاری رو دریابیم و بهای سنگینی که توسط مسیح پرداخته شد و حماقت بزرگی بنی آدم در تسلیم شدن به وسوسه ها. خداوند همچنان که کلامت رو میشنویم اون رو به ما برکت ده در نام خداوند ما عیسی مسیح. زندگی شمشون در واقع زمینه ای هست که در اون میتونیم حقایق رو در مورد خداوند عیسی مسیح فرا بگیریم، در مورد مسیحیان و همچنین این فرد با همه شکست هایی که داره. نام او رو در عبرانیان فصل 11 آیه 32 میخونیم در بین قهرمانان ایمان، و در اونجا میخونیم که او یکی از بزرگان و قهرمان های ایمان هست. همچنان که به زندگی او مطالعه میکنیم، این سوال برای ما پیش میاد که چگونه خداوند از چنین فردی استفاده میکنه. زندگی او زندگی تراژدی سقوط بنی آدم هست، سقوط در گناه، وسوسه، ذلیل شدن و رستگاری. اما درس های جدی برای ما هست. آدمی باید آماده باشه در خودش بمیره تا اینکه بر دشمنان غلبه کنه. آنچه در اینجا واقعا روی داد در زندگی شمشون، در زندگی بسیاری به شکل معنوی روی میده. این آیاتی که مطالعه کردیم میبینیم که هر آدمی تحت لعنت گناه هست و باید فرا بگیری که با وسوسه ها مقابله کنه. زندگی شمشون به ما یاد میده که چگونه با وسوسه ها برخورد نکنیم. در اینجا شمشون رو میبینیم که کاری رو انجام میده که بسیار از انسان ها انجام میدن. او میبینه که مصیبت داره میاد، فرصت زیادی به او داده شده، هشدار زیادی به او داده شده، اما انتخاب اشتباهی میکنه و تسلیم وسوسه میشه. در اینجا میبینیم که وسوسه توهمی هست که به ما میگه ما لذت خواهیم برد، اما باعث مرگ خواهد شد. شمشون اجازه داد تا باور کنه که اگر فقط لذت ببره شاد خواهد بود. آیه 16 به ما میگه که پس چون هر روز او را با سخنان خود به ستوه می آورد و به دو اصرار بسیار می ورزید، سرانجام جان او به لب رسید. زندگیش کوتاه میشه، زندگیش به مرگ نزدیک شه، جانش به لبش می رسه. او در وسوسه می افته، گزینش اشتباهی داره، اجازه داره تا دلیله و بسیاری دیگر او را وسوسه کنن و او تسلیم این وسوسه ها شد و اینها باعث شد تا زندگیش کوتاه بشه و بهای بسیار سنگینی رو پرداخت. بیش از اونچه که تصورش رو بکنیم. توهم این که اگر گناه کنیم در پناه میمونیم همیشه باعث خطا میشه. این آیات رو میخونیم میبینیم چه بلایی بر سر شمشون میاد. این مردی است که با وسوسه ها بازی میکنه اما همچنان قدرت داره. هنوز توانایی داره تا غلبه کنه بر وسوسه. و در او اعتماد زیادی هست زیرا بارها در گذشته وقتی که به وسوسه میفته موفق میشه تا برخیزه و در نهایت پیروز بشه. و اکنون نیز این اتفاق رو داره. او در غزه چه کاری انجام میده؟ او با یک زن روسپیست داخل شهر هست، به تله افتاده در شهری که نباید در اونجا میباشه، در بین دشمنان. اما در نهایت خداوند به او قدرت میده تا بر در اون موقعیت غلبه کنه و برمیخیزه. و هرچند که دروازه های شهر رو بستن و پشتبند روی اون زدن، او در و هر چرا که هست از بیخ برمیکنه و اونها رو به بالای تپه میبره، گویی به مردم نشون بده که قدرت او چقدر هست و خداوند با او هست. پس پیروزی بزرگی داره. به ما دقیقا گفته نشده که به چه علت، اما شاید به خاطر این پیروزی ها تصور میکرد که میتونه هر کاری انجام بده و شکست ناپذیره. و بعد از این واقعه است که میخواد با این زن باشه. دلباخته زنی شد به نام دلیله و به ما گفته شده که او در وادی سرق هست. واژه سرق یعنی انگور تیره رنگ. بیاداش باشید شمشون یک ناصری هست و کسی هست که به خداوند وقف شده. حتی از زمان تولدش موهای سرش نباید کوتاه بشه و او هرگز نباید چیزی رو که از محصول انگور هست لمس کنه، چون یک ناصری هست. در او رو در وادی تیمنا دیدیم، جایی که وادی تاکستان است و اکنون داره به سمت سرخ میره. این فرد نمیتونه از تاکستان دور بمونه. جایی که اون نباید به اونجا بره. جایی که نباید تسلیم اون وسوسه بشه. اما عاشق این زن شده در این مکان. و این باعث ضعف اون میشه. نامهایی که در کتاب مقدس هست، نامهای عبرانی، این نامها یا یک دعا هست و یا یک نبوت. معنایی داره. میدونید معنای نام دلیله چه هست در زبان عبرانی؟ چیزی که ضعیف میکنه. در اینجا مردی رو داریم که به جایی میره که نباید میرفت، زیرا او عاشق آرامش هست، آرامش که این زن به اون میده. واژه دلیله در واقع معناش اینه، ضعیف ساختن. جالبه این زن که نامش دقیقا معنای اون کار رو میده که بر سر شمشون آورد. او باعث شد تا شمشون ضعیف بشه و شمشون عاشق این زن میشه. دوستان وسوسه یک توهمه. ما با خودمون میگیم اگر من این چیز رو داشته باشم، اگر من این کار رو انجام بدم، اگر فقط این تجربه رو داشته باشم، اون وقت لذت میبرم، اون وقت میتونم از زندگیم لذت ببرم. کل دنیا توسط این توهم فریب خورده و میبینیم که حتی کلیسای مسیح چگونه تسلیم وسوسه این دنیا شده. لذتهایی که توهم هستن و باعث مرگ میشن. علاوه وسوسه فریب اندیشه است تا باعث نافرمانی ما بشه. این وسوسه ها وارد دل ما میشه، ما رو فریب میده و باعث میشه که تصور کنیم که لذتی وجود داره. اگر میوه ممنوعه رو بخوریم که خداوند گفت اون رو لمس نکن، به اون لذت میرسیم. وقتی که این توهم در ما کار کرد، در نتیجه تصمیم میگیریم و نافرمانی صورت میگیره. کتاب مقدس این رو به ما توضیح میده. در رساله یعقوب فصل 1 میگه هر کس در وسوسه میافتد وقتی که شهوت وی او را میکشد و فریفته میسازد. فریفته ساختن یعنی کسی رو با دام به تله انداختن. وسوسه از اون چیزی که در دل آدمی برمیاد، وقتی که این وسوسه اومد دل آدمی اون رو منطقی میساز، براش دلیل میاره. و زمانی که انتخاب شد تا اون وسوسه رو بپذیره، گناه روی میده. پس شهوت آبستن شده، گناه را میزاید و گناه به پایان رسیده، مرگ به بار میآورد. پس روند اون به این شکل است. وسوسه میاد از ذات سقوط کرده آدمی، متأثر از نیروهای شریر که در بیرون اومد و در یک لحظه که فرد هم نمیدونه او انتخاب میکنه اون وسوسه رو. وقتی که اون رو انتخاب کرد بر اساس اون عمل میکنه و گناه روی میده در لحظه ای که وسوسه آبستن شد یا پذیرفته شد در دل آدمی. گاهی مردم فکر میکنن که میتونن با وسوسه بازی کنن تا جایی که بر اساس اون عمل نکنن، اما اشتباه اونا در اینجاست. به محض اینکه اجازه دادن اون وسوسه وارد دلشون بشه، رفتار اونا متأثر میشه، رفتاری که متأثر از اون انتخاب اشتباه است که در دل ما صورت گرفت. پشت هر گناه بزرگ یک روند طولانی تصور و اندیشه درباره اون گناه هست. پشت هر سقوط بزرگ یک روند طولانی افکار شریرانه است. کتاب مقدس به ما میگه که چگونه این روی میدارم در امثال سلیمان فصل 16 آیه 18: غرور پیشرو نابودی است و دل متکبر پیشرو لغزش. این اعتقاد که من میتونم اون موقعیت رو کنترل کنم، این اعتقاد که من میتونم از اون فرار کنم، این توهم که من میتونم از اون لذت ببرم و آسیبی به من نخواهد رسوند، باعث سقوط میشه. به عنوان یک شبان کلیسا، در طول سالهایی که من به مردم خدمت میکردم، خداوند بارها من رو در این موقعیت قرار داده با کسانی که در گناه سقوط کردن و به من میگفتن من نمیدونستم که این روی خواهد داد. اونا هرگز به نتیجه انتخابشون فکر نکرده بودند، به خطر اون انتخاب فکر نکرده بودند. وعده‌ای بودند که میدونستن در موقعیتی که قرار گرفتن خطرناک است، اما تصور میکردن که میتونن اون موقعیت رو کنترل کنن و اجازه ندن به موقعیت خطرناکی کشیده بشه. نه دوستان عزیز، گناهی نیست که ما بتونیم اون رو کنترل کنیم. گناهی نیست که من و شما بتونیم اون رو کنترل کنیم، زیرا وقتی که ما گناه رو انتخاب کنیم، او ما رو تحت کنترلش قرار میده. و اگر شما در زندگیتون با گناهی بازی میکنید، دوستان عزیز، شما دارید با آتش بازی میکنید. آیا بچه‌ها رو دیدید که چگونه با کبریت بازی میکنن؟ با آتش بازی میکنن؟ و اگر شما با آتش بازی کنید، بدون شک دستتون خواهد سوخت. این درس سختی است که اگر ما اون رو فرا نگیریم، به شکل تجربی درک اون برایمون بسیار سخت خواهد بود. آدمی تصور میکنه هرگز شکست نمیخوره، سقوط نمیکنه، زیرا همیشه موفق بود تا پیروز بشه و دروازه های دشمن رو از بین برداره و فرار کنه. من و شما باید دریابیم که خداوند میخواد ما زندگی داشته باشیم که به او حرمت بذاره. وسوسه یک توهم وارد ذهن ما میشه، باعث بی‌اطاعتی میشه و ما به گناه سقوط میکنیم. اگر به مزمور 12 نگاه کنید، آیه 4، من شما رو تشویق میکنم که این آیه رو به خاطر بسپارید. این آیات به ما میگه که ما نیاز داریم به کسانی که حقیقت رو بگن. در آیه 1 میگه خداوندا سرسپرده‌ای باقی نمانده، همه به یک دیگر دروغ میگویند، لبهای چاپلوسشان به ریا سخن میگوید. همه داستانهایی میگن که مردم دوست دارن بشنون و در نتیجه اینکه مردم دروغ میگن و چاپلوسی میکنن، به جایی میرسن که تصور میکنن که با کلامشون میتونن هر کاری رو میتونن انجام بدن. آیه 4 میگویند به زبان خیش پیروز خواهیم شد، لبهای ما با ماست، کیست سرور ما؟ این آیه به ما میگه که آدمی به جایی میرسه که تصور میکنه با کلامش میتونه خودش رو از تله نجات بده. لبهای من به من پیروزی میده، من از این موقعیت نجات پیدا میکنم. شمشون با خودش میگه من میتونم به سورق برم، با این زن باشم و من قدرتم به قدر کافی زیاده و قدرت خداوند با من هست، و اگر من در تله افتادم از اون فرار میکنم، من میتونم از این شرایط نجات پیدا کنم. و ببینید وقتی که زندگی شمشون رو میخونیم، میبینیم که 3 مرتبه به این تله میفته و نزدیک و نزدیکتر میشه به سقوط نهایتش. با اون وسوسه بازی میکنه. ببینید در آیه 6 اون زن به او چی میگه؟ تمنا این که به من بگویی نیروی عزیمت در چیست و چگونه میتوان تو را بس و ذلیل ساخت. نیرید این زن به روشنی داره به اون میگه، میگه قدرتش کجاست تا من تو رو ببندم و تو رو ذلیل سازم. و شمشون با این وسوسه بازی میکنه. چرا کسی خودش رو در چنین موقعیتی قرار بده و حتی پاسخ بده؟ هرچند که شمشون حقیقت رو نمیگه، اما این زن به اون میگه که هدفش چه هست. وسوسه نه تنها یک توهمه، نه تنها یک فریبه، بلکه یک وسیله است. شیطان از این وظیفه، از این وسیله استفاده میکنه و دل سقوط کرده ما اون رو میپذیره. وسوسه وسیله ای هست که آن شریر ازش استفاده میکنه تا ما رو به سقوط بکشونه. به آیه 7 نگاه کنید. شمشون مو گفت اگر مرا با 7 زه کمان تازه که خوش نشده باشد ببندن، آنگاه ناتوان و همچون دیگران مردان خواهم شد. آیه 11 اگر مرا با ریسمان های نو که پیشتر از آنها استفاده نشده است ببندند، آنگاه ناتوان و همچون دیگر مردمان ضعیف خواهم شد. میبینید داره به اون زن میگه این قدرت من جادویی هست، اگر دست های مرا با اون زه کمان ببندی که خوش نشده، قدرتم از بین میره. و یا اگر نشد شوخی کردم، اگر ریسمان های تازه بگیری و قوی هستن اونها مرا ضعیف میکنه. پس میبینی چقدر داره نزدیک میشه به آیه 13. آنگاه دلیل به شمشون گفت آکنون مرا به ریشخند گرفته، به من دروغ گفته، به من بگو چگونه میتوان تو رو بس. شمشون گفت اگر 7 گیسوی سرم را با تار ببافی، ما را با سنجاق محکم کنی، آنگاه ناتوان خواهم شد. داره نزدیک میشه. میبینید داره چه میکنه؟ اون زن مرتب او رو وسوسه میکنه و شمشون نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه. ما بازی میکردیم وقتی که بچه بودیم، به یام داغ شد، سرد شد، تا از بچه ها توی اتاق نشستن و یکی از اونها یه چیزی رو انتخاب میکنه و بعد دیگران باید حدس بزنن که اون چه هست. رنگش عنوان مثال قرمزه و اون فرد داره بهش نزدیک میشه و ما میگیم داغ شد، داغ شد، داری نزدیک میشی، داری نزدیک میشی. و اگه دور میشد میگفتن سرد میشی، سرد شد. این اتفاق داره در مورد شمشون میفته. داری داغ میشی، داری داغ میشی، داری نزدیک میشی. بله، این رب داره به موهای من. ببینید شمشون داره چه میکنه؟ داره تسلیم اون وسوسه میشه، داره مثل یک احمق رفتار میکنه. دوستان، وسوسه وسیله ای هست تا باعث نابودی شما بشه. هیچ کس اگر بدونه در اونجا تله ای هست و باعث نابودیش میشه، به اونجا پا نمیذاره. اما وسوسه یک فریب هست، یک توهمه، یک وسیله است. داره قدم به قدم به اون نزدیک میشه. بذارید به یک مثالی فکر کنیم. مردی هست که با قدرت روح خداوند داره کار درستی رو انجام میده. و در آن سو کسی دیگه ای رو داریم که زندگی دنیوی داره و در گناه هست. حال شیطان و یا جسم ما، ما رو از موقعیت اول به موقعیت دوم در یک گام نمیرسونه. این اتفاقی که معمولا روی میده. وسوسه میاد و شما بلافاصله کار اشتباه رو انجام نمیدید. شما یک قدم به اون موقعیت نزدیک میشید، اما همچنان کار درستی رو دارید انجام میدید. در جسم، شما در جسم هستید و کار درستی رو انجام میدید، اما یک قدم دور شدید از اون موقعیتی که باشید، باید در اون باشید. و بعد به تدریج این روند ادامه پیدا میکنه تا اینکه به زلالت و سقوط میفتن. و بعد مردم میگن من نمیدونم چگونه من به این گناه افتادم، فکرشو هم نمیکردم. این روی میده به این علت که ما رابطه خودمونو با خداوند حفظ نکردیم. ما در روح گامبر نداشتیم. ما اجازه دادیم تا با این وسوسه ها بازی کنیم، با این وسیله‌ای که ما رو به نابودی میکشونه. کتاب مقدس به ما میگه که اندیشه های دل ما به طور مرتب شریرانه است. این را در پیدایش فصل 6 آیه 5 میخونیم. و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیت دل اندیشه های دل او پیوسته برای بدی است و بد. مدت زیادی از آفرینش نگذشته، چند صد سال گذشته و میلیون ها نفر بر روی زمین سالک ساکن هستند. وقتی که خداوند نگاه میکنه به دل آدمی میبینه شرارتش بسیاره و هر نیت اندیشی دلش پیوسته برای بدیست و بس، و خداوند از اینکه انسان رو بر روی زمین ساخته بود متاسف شد. به این دلیل بود که طوفان رو بر زمین فرستاد. هرچی که در اندیشه های دل آدمی بود فاسد شده بود. هرچی که در اندیشه دل آدمی بود به فساد کشیده شده بود. نه فقط به شیوهی که فکر میکرد، اما اهداف او، نیتهای دلش، آرزوهای او، آرزوهای او نیز فاسد هستند و بد هستند. امروز آدمی به این اشتباه افتاده که اندیشه گناه آلود و اندیشه بد مهم نیست اگر به گناه منجر نشه. این آیه به ما میگه، پیدایش فصل 6 آیه 5، آدمی اندیشه های دلش ممکنه گناه باشن و همون اندیشه ها گناه هستن. وقتی که ما این گناه ها رو بپذیریم و رد نکنیم و توبه نکنیم، باعث گناه خواهند شد. اگر به واژه اندیشه فکر کنید، در کتاب مقدس چه در عهد قدیم و چه در عهد جدید می‌بینیم که استفاده متفاوتی از او شده. بگذارید یک آیه رو از امثال سلیمان براتون بخونم، فصل 6 آیه 18. دلی که نقشه های شریرانه می کشد، پاهایی که برای بدی تیز روست. این چیزهایی که خداوند از اونها نفرت داره. خداوند نمیتونه با چنین فردی دوست باشه و مشارکت داشته باشه، با اون دلی که نقشه های شریرانه میکشه. و این وسیله‌ای که شیطان از اون استفاده میکنه و آدمی از اون استفاده میکنه، شیوه‌ای از زندگی هست، شیوه‌ای از گزینش هست. اما این انتخاب ها باعث نابودی میشه. روند تفکر و اندیشه در نهایت باعث نتیجه گیری میشه. در رومیان فصل 1 آیه 21 ببینید رسول خداوند چه میگه. زیرا هرچند خدا را شناختند و او را چون خدا تمجید و سپاسگزاری نکردند، بلکه در افکار خود باطل گردیده دل بیفهمی ایشان تاریک گشت. روند اون به این شکل که ما به شکل اشتباهی فکر میکنیم، شریرانه فکر میکنیم، افکار باطل، و بعد نتیجه گیری شریرانه هست. وقتی که فردی به شکل اشتباهی فکر میکنه، نتیجه اشتباهی میگیره، او در نهایت به شکل شریرانه عمل خواهد کرد. به این دلیل در رساله دوم قرنتیان فصل 10 و آیه 5 در مورد خیالات و هر بلندی که خود را به خلاف شناخت خدا می افرازد صحبت میکنه که باید اونها رو به زیر بیافکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر سازیم. این نبرد روحانی که در اینجا راجبش صحبت شده در دوم قرنتیان فصل 10 به ما گفته شده که اسلحه جنگ ما جسمانی نیست، بلکه نزد خدا برای انهدام دژها قدرتمند است، که هر خیال و هر بلندی را که خود را برخلاف شناخت خدا می افرازد به زیر می افکنیم. معناش اینه که شیوهی که ما فکر می کنیم و ثمر شریرانهی به بار میاره چه هست؟ پشت هر عمل شریرانهی اندیشه شریرانه است. این بر می گرده به ذات آدمی که در گناه سقوط کرده. افکار شریر باعث نتیجه گیری شریرانه می شه و در نهایت ثمری رو به بار میاری که اون عمل گناه آلود هست. اگر میخواید نمونه های اون رو ببینید، به دوربر خودتون نگاه کنید. حدود 100 سال پیش که اوضاع جهان غرب بدی امروز نبود، اندرو بانر، یکی از مبشرین اسکاتلندی، به این شکل صحبت کرد: من به کلیسا نگاه میکنم و به دنبال اون هستم و اون رو در دنیا میبینم و من به دنبال دنیا هستم و اون رو در کلیسا میابم. این 100 سال پیش مشاهده شده. و اگر ما کلیساهای جهان غرب رو به شکلی در بیاریم که 100 سال قبل در این جهان بودند، در کلیساها اصلاحگری بزرگی روی داده. اما اندرو بانر میدید که دنیاویگرایی به چه شکلی داره وارد کلیسا میشه. هر آدمی تحت لعنت گناه هست و تحت قدرت گناه که در دل خودش هست. مطلب دیگه در مورد شمشون میبینیم ارمده که تسلیم وسوسه میشه. بایستی درسی رو فرا بگیره که شمشون فرا گرفت. زلالت، شرمندگی که به دنبال اون انتخاب اشتباه خواهد آمد. آیه 15 و بعد رو براتون میخونیم. آنگاه دلیل بو گفت چگونه میگوی مرا دوست میداره هان که دلت با من نیست. این سه بار مرا به ریشخند گرفتی و به من نگفتی که نیروی عظیمت در چیست. آیه 16 پس چون هر روز او را با سخنان خود به سطوح می آورد و به دو اصرار بسیار می ورزید، سرانجام جان او به لب رسید و هرچه در دل داشت برای دلیله بیان کرده به دو گفت تیغ سلمانی هرگز بر سر من نیامده است، زیرا که از رحم مادرم برای خدا نظیره بودم. اگر موی سرم تراشیده شود نیرویم از من خواهد رفت و ناتوان و همچون دیگر مردم خواهم شد. چه احمق بزرگیه شمشون. او به اون زن گفت اگر مرا با 7 زه کمان تازه که خوش نشده ببندی ضعیف میشم. و اون زن اون کار کرد و بعد به او گفت اگر ما ریسمانهای نو ببندی ضعیف میشم. و اون زن اون کار رو کرد و بعد گفت اگر 7 گیسوی سرم رو ببافی با سنجاق اونگاه ضعیف میشم. و زن اون کار رو انجام داد و زن ادامه میده و در نهایت میگه من نظیرم و موی سرم نمادی است از اینکه من خود رو وقف خداوند ساختم و اگر موهای من رو قطع کنی قدرتم از بین میره. و زن اون کار انجام میده. آیا این جای تعجبی هست برای شمشون؟ خیر. چه اتفاقی میفته وقتی که آدمی این توهم رو داره که باعث فریبش میشه و در گناه میفته؟ اون مرد باید زلالت رو تجربه کنه. دلیل چون دید شمشون هرچه در دل او داشت بدو باز گفته، فرستاده سروران فلسطین را فرا خواند و گفت بار دیگر برایید، زیرا هرچه در دل داشت به من گفته است. بر سروران فلسطینیان پول به دست نزد او برآمدند. دلیل شمشون را بر زانوان خود خوابانید و مردی را فرا خواند، از او خواست 7 گیسوی سر شمشون را بتراشد. آنگاه به ذلیل ساختن او آغاز کرد و نیروی شمشون از او برفت. دلیل گفت شمشون فلسطینیان بر تو برآمدند. شمشون از خواب برخاست و گفت همچون پیشتر بیرون می روم و به تکانی خدا می رهانم. اما نمی دانست که خداوند او را ترک کرده است. پس فلسطینیان او را گرفته چشمانش را از حدقه بیرون آوردند. او بایستی می دونست که خداوند او را ترک کرده، اما فریب خورده بود. دشمنان خداوند چشمانش را از حدقه بیرون می آرند. به زنجیرهای برنجین بستند و شمشون در زندان آسیاب می کرد. چه داستان اسفباری است. تسلیم شدن به وسوسه ها باعث میشه که فرد به لحاظ معنوی کور بشه. این اتفاقی که برای شمشون روی داد. شمشون کاملا کور میشه. کتاب مقدس در انجیل متی فصل 5 آیه 8 به ما چنین میگه: خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. پاک دلی یعنی کسی که دلشون برای خداونده و هم دنیا و هم خدا رو نمیخواهند. اونها هن که خداوند رو تشخیص میدن. اما شمشون نمیتونه ببینه، کور شده. امثال سلیمان 29 آیه 18 چنین میگه: آنجا که رویا نباشد مردم افسار گسیخته میشوند. جایی که مکاشفه نباشه، جایی که حقایق بر مردم آشکار نشه، مردم نمیدونن چگونه زندگی کنن، مردم افسار گسیخته میشن، هلاکت خواهد بود. شمشون کور میشه و کور شدن او نمادی است از کور شدن معنوی ما. 3 مرتبه این فرصت رو داشت تا ببینه که چه بر سرش خواهد آمد، اما سرانجام در تله میفته، در تله شیطان، و کور میگرده. تسلیم شدن وسوسه نه فقط آدمی رو کور میسازه، بلکه او رو در اسارت گناه قرار میده. آیه 21 میخونیم که به زنجیرهای برنجین او رو بستن. شمشون نه فقط قدرت بیناییش رو از دست داد، بلکه آزادیش رو نیز از دست داد. در اینجا مردی رو میبینیم که تحت قضاوت قرار گرفته. سوال اینه، آیا شمشون یک داور و قاضی نبود؟ بله چنین بود، اما اکنون خود رو میبینه که به قضاوت کشیده شده. کتاب مقدس چی میگه؟ خود رو قضاوت کنید و شما قضاوت نخواهید شد. اگر خود رو قضاوت کنیم، خداوند ما رو قضاوت نمی کن. اما در اینجا می بینیم که او به زنجیر برنجین بسته شده در اسارت معنوی. در آیه 5 چنین می خونیم: سروران فلسطینیان به اون زن گفتند شمشون رو اغوا کن، او رو فریب بده، وسوسه اش کن، از یک تومه استفاده کن، خود به عنوان یک تومه به او ارائه کن تا ما ضعف او رو ببینیم، او رو به تله بیندازیم. او فراموش میکنه که تو دشمنش هستی و به تله خواهد افتاد. من زمانی که بچه بودم در کنتاکی بزرگ شدم، در ناحیه روستایی اون، و بارها و بارها مار رو دیدم و یاد گرفتم که از مار نفرت داشته باشم. اونا ترسناکن و تو رو غافلگیر میکنن و در جایی هستن که انتظارش رو نداریم. من و برادرم توی آغل بازی میکردیم و در اونجا مار بود، بالای درخت بودیم و اونجا مار بود، توی علف ها میدویدیم و در اونجا مار بود، حتی مار توی خونمون بود و این تجربه ترسناکی هست. علت این که مار اینقدر نفرت برانگیزه به این علتی که شما نمیدونید داره میاد. بسیار زیرکانه حرکت میکنه، آرام و بدون سر و صدا. و جای شگفتی است که من از زهر مار نمردم. من تصور میکنم که اکثر اون مارها مار سمی نبودن. حتی یک بار من توی تاب بودم و تاب میخوردم و نگاه کردم پایین روی علفها، دیدم یک مار نشسته و سرش بلند کرده و من نفرت داشتم از این مار. میدونی کتاب مقدس شیطان رو چی میخونه؟ آن مار کهن. در اینجا برای شمشون عین یک مار عمل میکنه، حلقه میزنه و بسیار آرام و اغواگرانه به اون نزدیک میشه، آماده است تا حمله کنه، او رو به دام بیاندازه و نابود کنه. وسوسه‌گر نمیخواد صرفا شما ضعیف باشید، او میخواد شما رو نابود کنه. هدف فلسطینیان این نبود که صرفا شمشون رو به زندان بیاندازن و یا قدرتش رو ضعیف کنن. اونا میخواستن شمشون رو نابود کنن، زیرا شمشون هزارانی از اونها رو کشته بود. او دشمن شخصی فلسطینیان بود و بعد او رو کور میکنن، او رو به زنجیر میبندن. میبینید تسلیم وسوسه شدن ما رو به چه وضعیتی در میاره. به ما گفته شده که او در زندان آسیاب میکرد. در اون زمان چندین نمونه آسیاب وجود داشت. آسیاب کوچیکی بود داشت که در خونه ها بود و زنها گندم رو و یا غله رو روی اون آسیاب میکردن و تبدیل میکردن به آرد. اما آسیاب بزرگتری هم بود که توی دهکده بود و سنگ بزرگ پایین هست که در موقعیت ثابتی قرار داده و سنگ بزرگتری هست در بالای اون که توسط یک حیوان اون میچرخه و گندم رو در اون میریختن و اون بدل به آرد میشد. و شما در مورد این سنگ آسیاب مرتب در کتاب مقدس میخونید. خداوند ما در مورد کسی صحبت کرد که برای کسی که یکی از کوچکترین ایمانداران رو فریب بده، برای او بهتره تا سنگ آسیابی به گردنش بیفته و به قعر دریا انداخته بشه. و در اینجا شمشون باید این آسیاب رو بچرخونه. دو مطلب در مورد اون. در اون زمان آسیاب کردن کار زنان بود. این جالبه، بزرگترین وسوسه ای که شمشون داشت و نمیخواست بر اون غلبه کنه، وسوسش نسبت به زنان بود. اون نمیتونست در برابر زنان مقاومت کنه و اکنون کاری رو انجام میده که کار زنها هست و این فروتنی و حقارت اوست و او بدل میشه به یکی از آشپزهای زندان و به علاوه کار بسیار بسیار کسالت آوری هست. در اون زندان آسیاب میکنه. و امروزه مسیحیانی هستند که زندگی مسیحیشون شبیه آسیاب کردن شمشون هست. اونها کلیسا رو کسالت آور میبینن، خدمت خداوند رو کسالت آور میبینن، وظایف مسیحی رو کسالت آور میبینن، دائم دارن آسیاب میکنن. به این شکل که شمشون زندگیشو و قدرتشو و توانشو در زندان هدر میده. اما امید هست. آیه 22. اما موی سرش پس از تراشیده شدن باز شروع به بلند شدن کرد. معنای اون این است که اونا موهای سرش رو تراشیدند، اما موهای سرش از رشد توقف نکرد و بعد از مدتی به قدر کافی موی روش کرده و موی او نمادی بود از اینکه او زندگیش رو وقف خداوند کرده و جدا ساخته برای خداوند. شاید موهاش شروع کردن به رشد کردن، اما نکته در اینجاست، خداوند شمشون رو رها نکرد. دست خداوند همچنان مرو بود. خداوند به او رحمت عطا کرد و چون موش داره رشد میکنه، هرچند که دشمنانش او را تمسخر میکنن، مسخره میکنن و او را میارن توی معبد خودشون، در اونجا او در دید خداوند فیض مییابه. بار دیگه اون نماد جداییش رو از دنیا دریافت میکنه، موهاش شروع میکنه به رشد کردن. آدمی در گناه وقتی که سقوط میکنه، وقتی که گناه میورزه، اولین کاری که باید انجام بده اینه که خودش رو جدا سازه، باید توبه کنه، او باید از اون گناه دوری کنه، باید از اون گناه فرار کنه و از اون دور بمونه. البته موهای اون نیست که به او قدرت میده، بلکه این حقیقت که خودش رو وقف خداوند ساخته، خودش رو برای خداوند جدا ساخته، اینه که به او قدرت میده. و موهای سرش نمادی بود از وقف کردن زندگیش به خداوند. شاید وقتی که در زندان هست و آسیاب میکنه، فرصت داره تا فکر کنه راجع به خدای زنده و نیکی او نسبت به شمشون و این حقیقت که او مثل یک احمق رفتار کرده بود. به اون زن فلسطینی راز دلش رو گفته بود. شمشون راز دلش رو به این زن گفته بود، زیرا میخواست این زن او رو دوست داشته باشه و به اون محبت نشون بده. آیه 25. و چون سرخوش بودن گفتن شمشون رو بخوانی تا ما را سرگرم کند. پس شمشون را از زندان فرا خواندند و او ایشان را سرگرم کرد و او را واداشتند تا در میان ستونها بایستد. آنگاه شمشون به پسری که دستش را گرفته بود گفت بگذار ستونهایی را که معبد بر آنها استوار است لمس کرده بر آنها تکیه زنم. معبد پر از مردان و زنان بود و سروران فلسطینیان همگی آنجا بودند، نزدیک به 3000 مرد و زن بر فراز بام نمایش شمشون را تماشا میکردند. آنگاه شمشون نزد خدا دعا کرد و گفت ای خداوندگار یهوه، تمنا این که مرا به یاد آری. خدایا استدعا میکنم فقط این یک بار مرا نیرو بخشی تا انتقام دو چشم خود را به یک ضربت از فلسطینیان بستانم. پیام های زیادی در این دعا هست و فرصت نیست به همه اونا نگاه کنیم. این دعا تنها دو مرتبه در کتاب مقدس است. یک بار توسط شمشون که از رحم مادرش وقف خداوند شده بود. بار دیگه در دوم سموئل هست فصل 17 آیه 18. اون مرد نیست، نازنین بود، سموئل که از رحم مادر به خداوند وقف شده بود. شمشون از درون اون معبد دعا میکنه. سموئل در میان مزرعه است که دعا میکنه. در اون زمان مردم پادشاهی رو میخواستند و سموئل میگه شما پادشاهی رو خواستید، اما من به شما نشون بدم قدرت خداوند چه هست. پس سموئل خداوند را خواند و خداوند در همان روز رعدها و باران فرستاد. آنگاه تمامی قوم از خداوند و از سموئل به غایت ترسیدند. اون زمان برداشت گندمه و نباید بارون بباره، زیرا محصول رو نابود میکنه. باران و رعد چیز غریبی هست در اون زمان و اینا باعث میشه تا ترس خداوند در دل مردم قرار بگیره. همون دعا رو در اینجا میبینیم. وقتی که شمشون دعا میکنه میگه ای خداوندگار یهوه، تمنا این که مرا به یاد آوری بر روی زمین، مرا در روی زمین نیرو ببخش و تو را که در آسمانی نزد دعا میکنم. پس دعای ما به سوی خداوند و از سوی خداوند ما قدرت میرسه و شمشون میگه خداوند یک بار به من فرصت بده تا انتقام بگیرم از دشمنانم. بعضی از مفسرین میگن که شمشون مثل یک احمق رفتار میکنه تا لحظه آخرش و در اینجا خودکشی میکنه تا خودش رو نابود سازه. نه دوستان، چنین نیست. او از سوی خداوند خونده شده تا فلسطینیان رو نابود سازه. او میدونست به عنوان یک مردی که کوره و به زنجیر کشیده شده نمیتونه ماموریتش رو به انجام برسونه و فریاد برمیداره. میگه خداوندا اگر لازم زندگی من رو بگیر، اما به من این فرصت رو بده تا ماموریتی رو که به من دادی به کمال برسونم. او در سرزمین فلسطین نیست، او صرفا در تمنا نیست، او در سرق نیست، او اکنون در معبد داگون هست، در مرکز بت‌پرستی در بین فلسطینیان. وقتی که این بت‌پرستان جمع شدن تا نام خدا رو کفر بگن و قوم خداوند رو تمسخر کنن، شمشون فریاد میزن، میگه خداوندا من رو نابود کن، اما بگذار تا دشمنانت رو نابود سازم. و بدین طریق گناه بزرگی رو نابود میکنه از طریق از دست دادن زندگیش. و در اینجا تصویری رو میبینیم از خداوند ما عیسی مسیح. خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب زندگیش رو فدا کرد تا ذات گناه‌آلودی که در ما هست، که ما رو به وسوسه میکشه، این ذات گناه‌آلودی که در ما هست که وقتی که تسلیم اون میشیم به ضلالت میافتیم، این ذات گناه‌آلودی که در ما هست ما رو از امید رستگاری باز نداره، زیرا خداوند ما عیسی مسیح اون ذات گناه‌آلود رو بر خود گرفت وقتی که بر صلیب شد. آیا هرگز تعجب نکردید وقتی که خداوند ما با نیقودیموس صحبت میکرد در مورد تحول روحانی و بعد به قوم بنی اسرائیل اشاره میکنه وقتی که در بیابان هستند و بعد خداوند مارها رو نزد اونها میفرسته، مارهای آتشین رو. خداوند به موسی میگه که مار برنجینی رو بر چوب بگذار و هر کس که نگاه کنه زنده خواهد موند. آیا این واقعه رو یاد دارید؟ و خداوند به نیقودیموس میگه همچنان که موسی مار رو برافراشت، همچنان پسر انسان باید برافراشته گرده تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد. آیا هرگز به این موضوع فکر کرده بودید؟ آنچه که بر چوب برافراشته شد یک مار بود، یک مار بر روی چوب که نمادی بود از صلیب مسیح. چگونه این ممکنه؟ آیا مار تصویری است از مسیح؟ فقط در این موضوع که مسیح برای ما گناه گشت، اون مار تصویری است از گناه. و خداوند ما عیسی مسیح گناه ما ایمانداران رو در بدن خود گرفت و اون رو بر صلیب نمود. او گناه شمشون رو نیز به خود گرفت. او گناه من و شما رو به خود گرفت اگر مسیحی باشیم. او مرد تا ما زنده بمانیم. و شمشون نیز میمیره تا عبرانیان زنده بمونن. معبد داگون به احتمال زیاد در زمان ساموئل جایی بود که تابوت عهد رو بدون برده بودن. و شمشون همون معبد داگون رو نابود میسازه، مکانی که بت پرستان در اون هستن نابود میسازه تا دشمنان خداوند ضعیف بشن، تا بعدها داوود بیاد و کلن اونها رو نابود سازه و ظلم و ستمی رو که بر اونها میشه از بیان برداره. وقتی که به دعای شمشون فکر میکنیم در آیه 28 میبینیم که پاسخ به دعا همیشه چیزی رو راجع به ذات خداوند بر ما آشکار می‌سازه. و همچنین در مورد کسی که دعا می‌کنه. در اینجا مردی هست که به دعاش پاسخ داده شده. او خودکشی نمی‌کنه، بلکه مردی که حاضر نسبت به خودش بمیره تا بر دشمن غلبه کنه، دشمن قوم خداوند. و دوستان، آیا من و شما نیز حاضر هستیم تا در خودمون بمیریم تا بر دشمن جانمون غلبه کنیم؟ دشمن ما در درون دل ما هست، جسم ما هست که هم دست شیطانه، نفس خود. باید نفس خود رو بکشیم تا بتونیم پیروزی داشته باشیم، و اگر پیروزی نداشته باشیم فریب میخوریم. وقتی که فریب خوردیم به ضلالت میفتیم. اما هرگز امید از دست ندید. حتی اگر در وضعیت ضلالت باری هستید امروز، اگر کلام خداوند رو میشنوید توبه کنید. امید برای اصلاح وجود داره. رستگاری در اختیار شماست. ممکنه بگید برای من بسیار دیر شده. نه دوستان، اگر چنین بود شما به این کلام گوش نمی دادید. برای شما امید هست. حقیقت این که شما این کلام رو میشنوید و نگران وضعیت خودتون هستین، این روح القدس هست که شما رو مجاب میسازه. اما اون رو کنار نگذارید. تصور نکنید که میتونید مثل شمشون میتونید با گناه و وسوسه بازی کنید و بعداً در برابرش مقاومت کنید. نه فریب نخورید. از اون تل بیرون بیایید، توبه کنید. روزی خواهد آمد که شما به لحاظ معنوی کور خواهید شد. روزی خواهد آمد که شما اسیر خواهید شد. روزی خواهد آمد که شما دیگه امیدی برایتون نیست و قربانی برای گناه نخواهد بود. و شما مسیحیان بیاد داشته باشید، گناهی هست که رو به مرگه و شما ممکنه مرتکب اون بشید. لذا مراقب باشید. و اگر گمگشته هستید، ممکنه روزی درهای رحمت به روی شما بسته بشه. اکنون روز رستگاری است. اکنون روز مناسب است. مگر خداوند در دل شما کار کنه. همین امروز زندگی خود رو به خداوند بدید و توبه کنید.